أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که یعنی فرض دوم از بحث عدم تمکن از ذبح در منا یوم العید، که فرض دوم جایی بود که حتی در روزهای آینده الی آخر ذی‌الحجه هم متمکن از ذبح در منا نیست، اگر بخواهد قربانی بکنه باید در نقطه دیگری غیر از منا قربانی بکنه. در اینجا در اینکه وظیفه این شخص چیه، آیا تبدیل می شود به صوم یا قربانی می کند در غیر منافی ای نقطه تنکانه، یا در باید در منطقه خاصی در محل خاصی مثل وادی محصر، یا اقرب فل اقرب وجود و احتمالاتی در بین بود. این احتمال که این قول که صوم نوبت به صوم برسه و تعین داشته باشه، صوم حج واجب نباشه، این احتمال جواب داده شد نسبت به این که در حقیقت با توجه به بحث‌های قبلی اون در صورت این احتمال قابل التزام هست که ادله شرطیت اطلاق داشته باشه، ادله شرطیت مکانی اطلاق داشته باشه و این اطلاقش هم قابل عقص باشه. بعد یه گفتیم که ادله شرطیت اطلاق نداره، همونطور که در کلام مرموهای کوی اومده، یا اطلاق داره، بعضی از ادله اطلاق داره ولی این اطلاق قابل عقص نیست، چون لازمه داره که به اون لازم نمیشه ملتزم شد. لازمه اطلاق دلیل اطلاق شرطیت مکانی منا اینه که در این زمانها به این نحوی قربانی انجام نگیره. قربان این امریست که قابل التزام نیست، حالا یا به خاطر اینکه حج از شاعر هست، تعدیل شاعر لازم میاد در ازمنه در مثل ازمنه ما، یا بله از جهت اینکه بلو فی حد نفسی این ادله شرطیت اطلاق داشته، ولی اون روایت معاویه ابن عمار از او تقرید شرطیت رو استفاده کردیم که شرطیت مال حال تمکن و اختیار هست نه حال وصل، و علایال این احتمال منتفی شد که حد کلن ساقط بشود و نوبت به صوم برسد. حالا این احتمال که بگذاریم، احتمالات دیگه‌ای که در بین بوده این بود که یکی از احتمالات این بود که در هر نقطه‌ای لازم هست، در هر نقطه‌ای میتواند و جایز و مجزی هست که مکلف قربانی بکنه. احتمال دیگه این بود که نه، در نقاط خاصی مثل مکه یا وادی محصر، و احتمال سوم این بود که الاقرب و فالاقرب. در میان این احتمالات باید ببینیم که نسبت به قول الاغرب و فالاغرب بیان شد که ممکنه دو تا وجه برای او ذکر بکنیم. یک وجه عبارت از اینه که بعد از این که ذبح در منا ممکن نشد و اصل حد قربانی هم در عهده مکلف هست، شک و تردید در این قسمت که آیا اون قسمت اغرب به منا بله لازم هست در اون قسمت باشه یا مخیر هست بین اون قسمت و بین بقیه، این احتمال ویدانن که وجود داره که اغرب شاره در جایی که تمکن از اون منا نباشه، اغرب به اونجا را منا قرار داده باشه، این احتمال ویدانن وجود داره. حالا که ویدانن وجود داشت، مورد میشه از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر، و در دوران هم بین تعیین و تخریر خب احتیاط مقتضای قواعد احتیاط. خب این یک تقریب که ممکنه خب از جهت سنائی به این تقریب اشکال بشه که نه، ما مقتضای قاعده را در دوران بین تعیین و تخریر براءت می‌دانیم نه احتیاط، از جهت سنائی اشکال بشه، ولی خب این اشکال از جهت سنائی مانع از احتیاط مشتهد در مقام فتوا نمیشه. همونایی که ممکنه در اینجا بگن که در مثل بقیه موارد که احتیاط میکنن با اینکه مقتضای صناعت را مثلا جواز و ایضا میدونن، ولی در این حال احتیاط بکنن در باب حج، در این مسائل حج زیاد اتفاق میفته. ولی از جهت سنائی قابل بله این مناقشه را داره که در دوران امبین تعیین و تخییر حکم براعت هست و امکان و ندیده دن میشه همون تخییر، نه تعیین و احتیاط. این یک وجه دوم این بود که ما بله به بعضی از بله موارد در حج نگاه بکنیم، میبینیم که شارع در جایی که شخص تمکن از انجام عمل خاص، منسک خاص در یک مکانی نداره، اونجا را فرموده که اقرب مکان نزدیک به او را ملاک قرار داده و فرموده که در این ظرف اونجا انجام بشه. خب این احتمال خصوصیت در اون موارد نیست. در نسبت به قربانی هم این قاعده قابل تطبیقه. بگیم در قربانی مگه ممکن نشد در منا، در نقطه نزدیک. حالا اینکه این مطلب رو از کجا استفاده بکنیم، همونطور که دیروز اشاره شد در روایاتی که وارد شده در مورد شخصی که ترک الاحرام من المیقات نسیانن یا جهلن و نتوانست، و الان در اون روایات اومده اگه الان میتواند به میقات برگردد باید به میقات برگرده، و الا در محل خودش از حرم بیرون بیاد از اندلهر. و در بعضی از روایات هست که مهما امکان باید نزدیک به میقات بشه. این روایت در باب 14 از ابواب مباحث حدیث 4 رومی اون باب روایت صحیحه معاویه ابن عمار، باب 14 حدیث از ابواب مباحث حدیث 4 روم صحیحه معاویه ابن عمار صاحب سعد الکلینی از ابی علی اشعری محمد ابن عبدالجبار صفوان ابن صفوان معاویه ابن عمار قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن امرأت کان معقوم فتمست فارسلت الیهم فسألتهم فقالوا ما ندری، زن حائض شد فرستاد بله مثلا پیش اونایی که بزرگان مثلا قوم اونها کاروان اینها، از اونها پرسید که چیکار بکنن. فقال ما ندری علیک احرامون املا و انتهای، نمیدونه اصلا باید احرام ببندی در حال حید میتونه احرام ببندی یا نه، نمیدونه مثلا نمیدونه. فترکوها حتی دخلت الحرم، خب اینم لعا کرد اینم احرام نبست تا وارد حرم شد. فقال علیه السلام انکان علیها مهلتون فترج الالوقت فلتهر منها، اگه فرصت داره باید برگرده به میقات و از اونجا احرام ببنده. فعل لم یکن علیها وقتون فلترج الى ما قدرت علی بعد ما تخرج من الحرم به قدر ما لا یفودها، اگه نمیتونه به خود میقات برگرده از حرم خارج بشه به مقداری که قدرت داره باید بره به طرف میقات، فلترج باید برگرده رجوع بکنه به طرف میقات الا ما قدرت علی، فلترج الا ما قدرت علی به مقداری که قدرت داره بعد ما تخرج من الحرم به قدر ما لا یفوتا، به مقداری که دیگه بتونه بعدم به اعمال برسه که حج ازش فوت نشه. بله این در مرحوم صاحب سر فرموده در روایت کلینی این تعبیره. مرحوم شیخ هم این روایت را از موسی بن قاسم نخعی صفوان معاویه بن عمار مثلش نقل کرد الا نو قال به قدر ما لا یفوت و الحج فتحره فلترج به قدر ما لا یفوت و الحج، هم مضمون همینه که باید به مقداری که میتواند که موجب فوت حج نشود باید برگرده. خب در مثل در اون باب مطلب اومده. هر چند خود این مسئله در مثل میقات اونجا محل کلام واقع شده که آیا لازم هست به مقدار ما امکان زن برگرده به طرف میقات، فاصله را یعنی از هل دور بشه به میقات نزدیک بشه، مهما امکان میتواند به میقات برگرده یا نه. ولو در این نسبت به اون بعض همه قبول نکردن، بعضی ها مثل مرحوم صاحب مداره گفتن که ما به این روایت که نگاه بکنیم، این روایت ظاهرش اینه که به مقدار ممکن باید برگرده بریم، ولی این روایت این مقدار ما ممکن بگیم قابل التزام نیست، حمله بر استحباب میکنیم، چون در روایات دیگه که در مورد جاهل و ناسی وارد شده این قسمت نیومده. حالا نه، این که زن حائض که از او بدتر نیست که در بقیه موارد که بعد لازم ندونسته، پس اینجا هم لازم نمیدانیم چون روایات دیگه اینا نداره. این رو بلو مرحوم صاحب مدارک این اشکال رو کرده، ولی این اشکال رو گفتنون این صاحب گفته حمله بر استحباب میکنیم، ولی این اشکال ها دیگران قبول نکردن، مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم نراوی در مستند در هم بحث گفتن نه، این روایتی دلالت بر این مطلب داره، ببین ملتزم باید بشیم. اون روایات در غیر حائض در مورد اونها هم به اطلاقش گفتن که لازم نیست، تصریح نکردن که لازم نیست. خب این وقتی در حائض این امر ثابت بشه به طریق اولا، در غیر حائض، در حائضی که بنا شرع در مورد او بناش بر تسهیل امر بر او هست، اگه در مورد او یه وظیفه لزومی قرار بده، برای غیر او به طریق اولا این وظیفه هست. دون حساب به این روایت باید ملتزم بشیم، ملتزم شدن. اون حمل صاحب مدارس بر استحباب را قبول نکرد. حالا این یه مورد که ولی اهم از این که بتواند برگرده یا نتواند برگرده، اطلاق داشت دیگه، چون اطلاق داره اطلاقش قابل تقیید به این روایت هست دیگه. بله، در اونجا در بعضی از روایات داشت که در مکان خودش در همون بله در همون جام صاحب مدارکم که این گفته حمله بر استحباب میکنیم، گفته چون در روایت دیگه این مطلب اومده که بعد امام علیه السلام فرمود که در موثقه زراره که طهر من مکانها، از همون مکانش احرام میبنده، چون در اون روایت اومده، پس اینجا ما از این حمله بر این اینا حمله بر استحباب میکنیم. با اینا جواب دادن که اینا قابل این اطلاق داره، اطلاقش با اون روایت معاویه بن عمار قابل تقیید. این مثلا یه مورد در باب احرام اینه. در خود بله قربانی هم، در خود اعمال منا هم، به همینطور در عرفات در اون روایت مورد دومی که ازش ممکنه اقربیت استفاده بشه اینی که در همون روایت موثقه سماعی که دیروز خونده شد، در اونجا در مواردی که شخص بله در عرفات مکان خاص زیغ شده، مردم اونجا نمیتونن چیز کنن، یا در مشعر زیغ شده، در اونجا امام علیه السلام فرمود که اون تلفتر دیگه، یعنی اون به اطراف برن. خب این نشون میده که در جایی که شارع مکان خاصی را برای عملی قرار داده باشه، اگر اون مکان امکان نداشته باشه عمل در اونجا انجام بشه، اینطور نیست که اون عمل به صورت فی ای مکانن قابل انجام باشه، نه، اون به مقدار ممکن باید اقرب به اون، نزدیکتر از اون، که انه یه توسعه استفاده میشه، توسعه شرط مکانی که شرط بوده در موارد عذر استفاده میشه، توسعه در حد اقرب و فل اقرب. خب این وجه دوم، البته خب یعنی متوقف بر اینه تمامیت وجه دوم که ما این استظهار را از این ادله بکنیم، از این موارد خاصه، خب در این موارد خاصه اولا ثابت باشه، ثانیا از این موارد خاصه یه قاعده عام به قاعده کلی استفاده بتونه بکنیم، اطمینان داشته باشیم که ظاهر این روایات عدم وجود خصوصیت هست و در هر قاعده کلی استفاده میشه که هر جا شارع مکان خاصی را برای عمل تعیین کرده، اگر اون مکان مکان به جهت زیر یا غیر زیر از اعذار و موانع دیگر مکلف نتونست در اونجا عمل را انجام بده، نوبت میرسه به اقرار فالاقرب. این وجه بعد اقرار فالاقرب که دو تا وجه بود. بله به کعبه اون که اون بنابرای این که مطاف چی هست و اینا، بنابرای اگه مطاف رو خصوص اون حد معین بدانی اونجا بعده، ولی اگه حد معین بدانی در صورت امکان، اگه در صورت عدم امکان در منطقه نزدیک به او، ولی اگه کسی محل طواف رو توسعه بده بگه از اول در کل مسجد میشه طواف رو انجام بده، بنابرای اون قول دیگه این نمیاد دیگه. ولی بنابر قول کسانی که در مطاف حد خاصی ما بین مقام و کعبه رو قائل هستن، ولی در این حال در مورد زحام میگن که ممکن نیست در اقرب به او که داخل مسجد هست طواف. اینم اونم به عنوان یه مثال میشه، ولی روی اون قول بنابر قول
نه اون
اونا همه نگفتن، ولی بعضی ها گفتن تا اونجایی که اگه صف چیز میکنه، اگر نزدن چیزه تا اونجایی که صف طائفین هست و اینها در همون حد توافق کنه، نه اینکه مثلا این صف مثلا اگه حدود مثلا 40-50 متر هست، این مثلا 2 متر اون طرفتر با فاصله. بعضی ها اینجور قائل شدن، همه قائل نشدن، ولی بعضی ها اینجور قائل گفتن باید متصل به اون صف طائفین توافق کنه. اون خب دلیل داره دیگه، اون عنوان خلق المقام اون در خصوص اون دلیل داره، ولی از مثل این موارد ممکنه چیز بشه، دلیل در این مورد داره، فقط این چیز نیست که عنوان خلق المقام میگن صادقه، چون عنوان خلق المقام صادقه و اندالمقام ممکن هست، ولی خلق اندالمقام اگه ممکن نبود خلق المقام باید انجام میشه دو تا خصوصیت. خب این این بچه اقربی بچه اعتبار اقرب فل اقرب. احتمال دیگه در به این بود که در این موارد خصوص مکه اگه منا ممکن نشد، مکه باید در مکه قربانی بکنه، که بعضیا بعد اینجوری فرموده که در این موارد وظیفه همینه. بعد در اینجا در همین مواردی که سوال شده بود در وادی مایسم مثلا که خارج از منا هست قربانی جائز هست یا جائز نیست، فرمودن که اگه خارج از حرم نباشه قربانی جائزه و در صورت امکان ذبح در مکه مکرمه باید انجام بشه، البته اون قسمتی از مکه که داخل در حرم باشه، نه اون قسمتی که از حرم خارج شده مثل اون قسمت هایی که اون طرف مسجد تنعیم و اینها واقع شده. بعدی در جواب سوال از ذبح در مذابه فعلی و همونده که در مکه باید انجام بشه، این قول بچه این قول چیه؟ بچه همجور که توی رس کردیم اینی که ما یه ادله داریم که از او استفاده میشه که مکه منحر هست، همون روایت معاویه ابن روایت بله معاویه ابن عمار بود دیگه، و همینطور روایت اسحاق ابن عمار که مردم اعتراض کرده بودن به امام صادق علیه السلام که چرا شما در مکه در منزلتون قربانی کردید، امام علیه السلام فرمود که مکه کلش منحره، و همینطور هم به این میشه استدلال کرد، هم به آیه شریفه که ثم محله الی البیت العتیق، در همون چیز داره که این اعمال و مناسک را خداوند متعال برای شما قرار داد، وسیله رسیدن شما به تقوا هست. بعد در اونجا داره ثم محل الى البيت العتيق، از اون بعد هم از این میشه، از این تعبیراتی که الى البيت العتيق یا حدیان بالغ الكعبه از او استفاده میشه که خود مکه محل قربانی است. خب این ادله اقتضا دارد مکه مطلقا محل قربانی است، چه در حج تمتع، چه در عمره، چه حج واجب، چه حج مستحب، همه اینا را دلالت دارد. دلیلی که دلالت میکرد بر دلیل، در مقابل دلیلی داریم که در مورد حج تمتع لزوماً و تعیناً قربانی را در منا قرار داده، قربانی را در منا قرار داده. خب اون دلیل به مقداری که دلالت دارد مورد خودش را از اون اطلاقات بیرون میاره، مقداری که اون دلیل دلالت دارد خصوص حج تمتع در فرض تمکن هست. حج تمتع در فرض تمکن از ذبح در منا، این از اون اطلاقات خارج شده. بقیه موارد از حج که حج عمره باشه، حجای مستحبی باشه و بله یا اون جایی که اشعار و تقلید مثلا شده باشه و حج تمتعی که از موارد عدم تمکن باشه، اینا باقیه در اطلاق همون ادله‌ای هستن که مکه رو، کل مکه رو به عنوان منحر قرار دادن. خب روی این حساب نتیجه میشه که به اون ادله باید استدلال بکن. این بله تقریب بله این لزوم ذبح در مکه بعد تعذر ذبح در منا هست. آیا این وجه تمام است یا تمام نیست؟ خب تمامیت این وجه مبتنی بر اینه که ما دلیلی داشته باشیم برای منحریت مکه که در اینجا بتونیم به او استدلال بکنیم. اون روایتی که دلال میکنه بر این که مکه کلش منحره، با توجه به این که موردش مورد عمره بود، چون اعتراض مورد عمره بود به قرینه روایت اسحاق بن عمار که این مورد عمره بود و امام در عمره این کار را انجام داد، اون مقداری که از این روایت معاویه ابن عمار که تعبیر شده به اینکه مکه منحره، منحریت مکه در خصوص عمره استفاده میشه، در هم مورد اعتراض. اونا اعتراض کردن که شما چرا در مکه قربانی کردی؟ امام فرمود که مکه، کل مکه محل قربانی هست. ولی کل مکه برای کی محل قربانی هست؟ کل مکه برای حج در عمره محل قربانی هست، نه به صورت مطلق. چون جواب در مقام جواب اعتراض امام علیه السلام اینو فرمود، بیش از این از این روایات استفاده نمیشه. پس این روایات منحریت مکه به نحو مطلق دلالت نداره تا ما بگیم که این خارج شده از اون روایات ذبح در منا در حج تمتع، مقداری را خارج کرده، اون مقدار را که قطعا خارج شده مثلا اونا از بقیه خارج نشد، اصلا این اطلاق نداره. بلکه در حقیقت این روایات با روایات دال بر اعتبار ذبح در مکه دو تا دلیلی هستن که هر کدوم فی مورد خودش دلالت داره. این روایت مکه را برای عمر منحر قرار داده، بله روایات منا هم منا را برای حج تمتع دو دلیل متوافق با همدیگه هستن، کاری با همدیگه ندارن. بلکه خود روایت اسحاق بن عمار هم در حقیقت توضیح این جهت رو میده، چون در روایت اسحاق بن عمار امام صادق علیه السلام در مقام جواب از اعتراض فرموده که بر اساس فرمایش رسول الله همونطور که در منا قربانی حج باید در منا انجام بشه، ولی به مردم در منا مخیرن در مذبح رسمی قربانی کنن یا در چادرهایشون قربانی کنن، در اونجا توسعه هست مال تمام نواحی منا، در عمره هم برای تمام نواحی مکه توسعه. این روایات با توجه به روایت اسحاق بن عمار منحریت مکه در بیش از عمره ازش استفاده نمیشه تا ما بخواییم اینو به عنوان اطلاق فوقانی در دست داشته باشیم که بعد وصول دلیل مقید بتونیم به این مراجعه بکنیم. و اما اون آیه شریفه که بعد ثم محلها الى البيت العتیق، این که بیت عتیق هست و اینها، این که بله این محلها، ضمیر محلها به کجا بخوره محل اشکال. این در سوره حج در آیه قبلی اینه که آیه 26 اینجوری میگه اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله. لیشهدوا منافع لهم، این که مال قبل اینا بود. بله ذالک به من یعظم حرمات الله فهو خیر لکم عند ربه و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به. ذالک به آیه بعدی آیه 31 ذالک به من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. آیه 32 لکم فیها منافع الى اجل مسمی لکن فیها منافع و الى اجل مسمی ثم محلها الى البيت العتیق ولکل امه جعلنا منسکا یذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. خب این آیه قبل این لکن فیها منافع الى اجل مسمی، خب اینجا در آیات قبلی آیه قبل از او انعام و اینا ذکر نشده، در آیه بله آیه 27 آیه 27 یذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام ذکر شده کل منها و اطعم البائس الفقیر. در آیه 29 هم احل لکم الانعام الا ما یتلا علیکم در اون بیان شده آیه 29. بله بعد داره که در آیه 32 داره که لکم فیها منافع الى اجل مسمی ثم محل الى البيت العتیق. این فیهای در اینجا گفتن چون قبلش مربوط به انعام و اینا بوده لکم فیها منافع الى اجل مسمی، این مربوط به همین انعام دیگه، یعنی انعام شما از این انعام استفاده میکنید به محل استفاده برای شما هست تا زمان معین، بعد اینها رو باید به بیت عتیق ببرید. من بقیه چیز دیگه، یعنی اینجوری که نیست که چیزی که مثلا به عنوان حج هست و اینها بله میتونه استفاده بکنید ولی تا زمان معین. لکم فیا منافع الى اجل مسمی ثم محلها الى البيت العتیق، این باید این در اینجا اومده، یعنی اینجور نیست که حالا که مثلا برای قربانی تعیین شده برای یعنی گوسفند یا شتر تعیین شده برای قربانی دیگه نتونه استفاده بکنی، نه استفاده های متعارف رو میتونه از اینا بکنید ولی بعد اینا رو باید ببرید ثم محل الله الى البيت العتیق. خب این درش اومده که حالا ضمیر فیها به انعام میخوره و در ادامه هم فرموده که محل الله الى البيت العتیق، ولی این انعامی که محلش الى البيت العتیق هست آیا مطلق انعام که به عنوان قربانی در اعمال انجام قرار میگیره چه در عمره چه در بله چه در منا و حج در منا، یا اینکه نه این اختصاص داره به این ضمیر فیها برمیگرده ولو به انعام برمیگرده، ولی مراد از انعامی که محلا بیت العتیق اون انعامی است که به عنوان قربانی، قربانی منسک تعیین شده. این میشه همون اشعار، این میشه موارد مثل حج قران که با اشعار و تقلید، با اشعار و تقلید قربانی رو به همراه آورده. اما قربانی در منا که شخص او را به همراه نمیاره، به همراه نمیاره، بلکه از منا تهیه میکنه، این اصلا ناظر به اونجا نیست. قربانی حج اینجور نیست که شخص قربانی در حج تمتع را با خودش همراه بیاره بعد در منا قربانی کنه، نه. ولی قربانی دیگر که بله با اشعار و تقلید مثلا چیز شده، اینا را به همراه خودش میاره. خب بر این اساس این آیه اونجا را نظر داره، ولی جایی را که بله جایی را که مثل قربانی حج تمتع باشه ناظر به اون نیست. در سوق حج دیگه، جایی که حجی که سوق شده باشه، حجی که به همراه داره، نه حجی که در حج تمتع که سوق حجی در کار نیست دیگه. این همونی که تو قبلا بیان شده بود که در کلام مرحوم محدث کاشانی در وافی بود که فرموده بود مقتضای جمع بین روایات بعد از این که روایات دال بر اعتبار ذب در منا را مطرح کرده، اون روایت معاویه ابن عمار را هم مطرح کردن، در اونجا در ذیل این مطلب مرحوم فیض فرموده بودن که مستفاد از مجموع روایات اینه که مکه محل قربانی، هم مکه محل قربانی هست هم منا محل قربانی هست، منتها مکه محل قربانی هست برای حجی مستحب، برای حجی عمره و برای جایی که اشعار و تقلید در کار باشه، منا محل قربانی هست برای خصوص حج تمتع. فرمود مستفاده از مجموع اخبار در باب این مطلب هست. قبلا مستفاد حرف بله بالاخره این موارد این دلالتش در دلالت بر مکه در جایی که به اشعار و به تعبیر دیگر حجی که سوق شده باشد اون باید در مکه قربانی بشه. اون آیه شریفی هم حجی هم بالغ از کعبه هم ناظر به اینه، نه مطلق قربانی در مناسک حج به عنوان عام و عنوان کلی. روی حساب این نمیشه از این آیه این مطلب رو استفاده کرد. میمونه اون احتمال که فی ای مکانن بعد از این که تمکن نداشت شخص از قربانی در خود منا، فی ای مکان من الامکنه، این را باید قربانی را انجام بده. لازم نیست که منطقه خاصی مکه مثلا یا اقرب به منا، اینا لازم نیست. خب در این قسمت وجه این حرف تمسک به اطلاق دلیلی است که قربانی را لازم کرده در حج تمتع. قربانی در حج تمتع لازم هست، از اعمال واجبه در حج تمتع قربانی است. خب این در مقابل دلیل شرطیت هم که اطلاق نداشت، وقتی که اطلاق نداشت اختصاص داشت به حال تمکن، حال عید را نگرفت. وقتی حال عید را نگرفت در مورد عید دلیل واجب، دلالت بر دلیل اصل واجب لزوم حج را اثبات میکنه، اما مکان نسبت مکانش اطلاق را دیگه. نتیجه میشه که به هر نحوی میشود این را انجام داد. ما دلیل چیز نداریم، دلیل بر تقلید خلاصه نداریم. اطلاق تمسکن به اطلاق در ادله وجوب حج در حج تمتع میگیم که در هر نقطه میشود این را انجام بدیم. این وجه این حرف. خب جواب این مطلب عبارت از اینه که یعنی خود اون ادله تمامیت این ادعا متوقف بر اینه که ما اون احتمالات سابق را نتونیم اثبات بکنیم. به الا اگه از یکی از اون راه ها احتمال سابق رو اثبات کردیم دیگه اطلاق باقی نمیمونه. اگر از راه بله اغلبی از راه قائل به اغلبیت شدیم یا قائل به ذبح در مکه شدیم دیگه اون حکم تعیین شده دیگه، محل حکم تعیین شده. ولو اندت تمکن منا بود، ولی در ظرف عیزم با اون ادله مکه یا نقطه اقرب ثابت شده. ولی اگه اونا را نتونیم اثبات بکنیم ما باشیم و اطلاق این دلیل اون وجود تمام نباشه، خب اینجا بله اشکالی که به این تمسک به این اطلاق میشه اینی که بله به حسب نظر بدوی اطلاق داره این دلیل که حد در هر نقطه‌ای که انجام بشه کافیه برای حج تمتع، ولی یه قیدی برای این حد هست که رعایت اون قید لازمه. به اون عبارت از اینه که هم برای اونی که مرتکب در اذهان متشرع هست و قابل استفاده از ادله هم هست اینی که مکه و اطراف مکه که ازش تعبیر به حرم میشه یا بعضی از مناطق دیگه‌ای که حرم نیستن ولی ملحق به حرم هستن در باب حج مجموعاً از ادله اینجور استفاده میشه. و اونی که مرتکب در اذهان متشرع اینه که شارع عمل حج را مشتمل بر مناسکی قرار داد که در منطقه خاصی باید انجام بشه، در محل این مناسک و اعمال در منطقه خاصی انجام بشه که از او تعبیر به حرم میکنن، یا بعضی از قسمتهاش هم که خود شارع معین کرده که مثلا در مثل عرفات که خارج از حرم هست یا مواقید که خود شارع محلش را معین کرده. ولی علی‌ای‌حاله غیر از اون میقات خود این مناسک حج یه اعمال خاصی است که در منطقه خاصی باید انجام بشه، نه اینکه این اعمال از محل انجامش جای دیگه ای باشه. روی این حساب هم در کلمات مرحوم آقای خویی در جواب این استفتاد از هم بعد دیگر از اعلام هم گفتن که در جایی که قربانی میخواد انجام بشه، حتی در بله قربانی بخواد انجام بشه، این خصوصیت در حرم بودن باید رعایت بشه، چون اونی که از ادله استفاده میشه اینه که این اعمال در نقطه خاصی انجام بشه. خب بر این اساس اگر کسی در مکه باشه ولی قربانیش را در کشورش بخواد انجام بده بالوکالت، این جزء از عمل که حد یا قربانی باشه در اون منطقه انجام نشده. مرتکز در اذهان متشرع اینه که مناسک حج و اجزای حج یه نقطه خاصی داره که در اونجا باید انجام بشه. به صورت کلی این خصوصیت هست نسبت به قربانی هم یه بعد روایات مختلفی هست که از اونها استفاده میشه که قربانی هم در از خصوصیاتش اینه که در حرم باشه. اون روایاتی که دلالت بر این میکنه که مثلا قربانی در مقام تقسیم به فقرای حرم بدن در وقتی که تا وقتی که اونجا هست به جای دیگه برده نشه، اینا هم نشوندنده اینه که این خصوصیت حرم بودن از وجودی است که شارع در اینجا ملاحظه کرده. ولو در خود ادله حج و عنوان حج من اعمال حج تمتع حج در این نیومده، ولی به این اطلاق نمیشه استدلال کنیم.